أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دوستان مطلبی رو تذکر فرمودن، من یه نکته راجبون عرض کنم. ایشون به من گفتن که ما چرا در برخورد با مطالبی که اهل سنت گفتن و در برخورد با، یعنی در بیان مطالبی که به شیعه مربوط میشه و اختصاص داره، چرا ما به یه گونه ای بحث میکنیم و همیشه در صدد این هستیم که برتری خودمون رو اثبات بکنیم و همیشه به دنبال این هستیم که به هر صورت، حالا ایشون تعبیر حقانیت رو به کار نبرد، من میگم حقانیت خودمون رو داریم اثبات میکنیم. این سوال رو من از باب این که انشالله به درد هممون بخوره دارم طرح میکنم که اینجا عرض بکنم. اگر بخوام این سوال رو یا این مطلب رو به لحن دیگری مطرح بکنیم، میتونیم اینجوری بگیم که شما چرا انقدر تعصب دارین، چرا انقدر حرص میخورین؟ بابا دیگه دنیا عوض شد، مثل قدیم نیست. الان شما میخوایی با مردم جهان ارتباط برقرار کنی، نمیشه بگی فقط من خوبم، که نمیشه هر جا رفتی بگی اون که من دارم میگم 100% درسته، بقیه هم غلط میگن، و بعد همچین متعصبانه و خیلی با حالت برافروخته. اینجوری نمیشه تعامل داشت با دنیا. آرامش باید داشته باشین، از بعضی مواضع خودتون بالاخره بگذرین، لازم نیست اعلام بکنید. حالا این چیزایی که گاهی تیزه اونا رو ولش بکنید، اینا بحثای خیلی لازمی نیست. بالاخره تو این فضا من به جهت اینکه جملات اینچنینی هم احتمالاً شنیدین، اینو عطف میکنم به فرمایش اون دوستی که اینو گفتن، و بعد ببینیم که آیا ما چه باید بکنیم. آیا واقعاً مثلا ما بیایم اینجا یه تنه بگیم که اونها اینو میگوین ما این رو میگوییم، بعدم اینجا موفق بریم بیرون، این کاریه که ما انجام بدیم انجام ندیم چی کار بکنیم؟ انشاءالله برای این که یه مقدار خاطرمون آروم بشه از فضای چنین سوالی و احتمالاً پاسخی که یا پاسخهایی که به چنین سوالی میتوان داد، برای این که اصلا یه آرامشی پیدا بکنیم. بعضی موقع ها وقتی سوال رو مطرح میکنن، یه چیزایی داخل سوال میشه که اونها عقیده ما نیست، رأی ما نیست، قصد ما نیست. مثلا میگن اگه شما میخواین با جهان ارتباط برقرار کنین اینطور. من میگم خب حالا من که فعلا تصمیم ندارم با جهان ارتباط برقرار کنم، یا اگر خواستم ارتباط برقرار کنم خب اونجا لحن دیگری رو به کار میبرم، یا اگر من به یکی از اهل سنت برخورد کردم که با این لحن صحبت نمی کنم که، یا اگر قرار شد مکاتبه ای بکنیم به روشی که علمای ما انجام دادن مثل مراجعات و کتابای دیگه، یه بحث علمی می کنیم. هر جایی یه اقتضایی داره. شما تو خونتون ممکنه مثلا نشسته این روایتی می خونین، خبری می خونین، تنهایی هستین، با رفقاتون هستین، توی جلسه ای، توی گفتگوی، هر جایی یه اقتضایی داره. من فکر نمی کنم هیچ وقت در گفتگو با هیچ یک از اهل سنت و یا کسانی که وهابی مسلک بودن، خاطر ندارم من چیزی رو گفته باشم که مثلا گزش ایجاد شده باشه و او احساس کنه که حالا ما چون مثلا فرض کنید ما با هم هستیم دیگه اجازه غلبه به خودمون میدیم و اون طرف رو خدا نکرده به استهزا بگیریم. نه، ائمه علیهم السلام هم به ما چنین توصیه‌ای نکردن. فرمایش ائمه علیهم السلام و زندگی اونها به ما نشان داده است که تا میتوانید خوبی کنید. حالا یا طرف میپذیره، چون الناس عبید الانسان عبید الاحسان دیگه، یا میپذیره یا نمیپذیره. پذیرفت به نفعشه، خب نپذیرفت شما وظیفت رو انجام دادی، به هم اتمام حجت شد. لذا ما در ارتباطات اجتماعیمون هیچ کدوم از ما از ائمه اینو یاد نگرفتیم که اگر جایی صاحب دین و مکتبی رو دیدیم زورمون رسید به مقدسات اون توهین کنیم و فحش بدیم. اینو ما تعلیم نکردن و حتی ما رو منع کردن از این کار. در ارتباطات اجتماعی، در سلوک اجتماعی، در برخورد با مردم دقت کنید، ما به افراد احترام میگذاریم. یه جمله هست، اینو دو جور میشه گفت. یه بار یکی میاد میگه آقا هر کسی عقیده‌ای داره، باید به عقیده آدم‌ها احترام بگذارید. این جمله غلطه. هر کسی عقیده‌ای داره، به آدم‌ها باید احترام بذارید. عقیده که چیزی بیرون نیست که من احترام بذارم، که به آدمی که این عقیده رو داره من احترام میگذارم. توجه کردی؟ چون من قصد هدایت دارم. ما که جنگ که نمی کنیم با کسی الان. پس هر عقیده محترمه به عقاید مردم احترام بذار، ما همچی جمله‌ای نداریم. ما در سلوک اجتماعیمون انشالله ادبمون رو از ائمه علیهم السلام فرا میگیریم. حالا انشالله یه آیه هم انشالله میخونم، آیه که قبلا هم خونده بودیم، تا معلوم شه شیعه موضع گیری چگونه است انشالله. ولی از نظر اعتقادی به اندازه نوک سوزن من مجاز نیستم در اعتقاداتم کتابیام، خصوصا اونجایی که حق حق من نیست، حق پدر من نیست، حق حسن زهرا سلام الله علیه هست، حق امیرالمومنین علیه السلام، حق امام زمان علیه السلام، من از کی ببخشم؟ میگه مال من حق. من در مورد امام حسین علیه السلام حق ندارم از یک میلیمتر من کتابیام، چون به من مربوط نیست. اگرم من اینجا پیدام شده به عنایت امام زمان علیه السلام پیدام شده، وقت من بیام اینجا بشینم شروع کنم بتراشم اونجا، من نمیتونم این کارو بکنم. لذا اولین نکته‌ای که لازمه در پاسخ اون مطلب و اون فرمایش من عرض کنم اینه، ما اگر اینجا مینشینیم گاهی از مطالبی که گفته میشه به ما، به فرزندان ما، به دیگران و نسبت به عقاید ما، در واقع عقاید رو به چالش میکشونن، زیر سوال میبرن یا هر چی، ما وظیفمون نسبت به حق و باطل غیرت داشته باشیم. اگر تشخیص دادیم چیزی حقه باید پاش وایسیم، اگر تشخیص دادیم چیزی باطله نباید بپذیریم و اونو نباید تعارف بچه‌هامون و شاگردامون بکنیم دیگه. حق و باطل که شوخی نداره. و ما ذا بعد الحق الا الضلال. لذا در اعتقاد نمیشه ملاحظه کرد، در اعتقادات نمیشه ملاحظه کرد. بله میگیم آقا این بحث رو اینجا نگید، مثلا فرض کن دو نفر از اهل سنت اینجا هستن، نه اگر خواستین بگید به لحن دیگری بگویید، به مثلا مدل دیگری بگویید. بله این تذکر خوبیه، ولی اعتقاد رو که نمیشه کنار گذاشت. نکته دوم، ببینید اگر که بعد رسول خدا چنین اتفاق می افتاد که مردم هر کس هر دینیو که داشت تو اون مسیر برای خودش می رفت، کسی به کسی کاری نداشت، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام رو می خواست، یکی خلیفه اول رو، کسی با کسی کاری نداشت، هیچ مشکلی نبود. اما اگر دفعه داستان اینجوری شد، خوب دقت کنید، یکی میاد میشه خلیفه، حالا میره در خانه امیرالمومنین علیه السلام، وادار میکنه شما باید بپذیرین. خب اصلا از همینجا داستان شروع میشه. شما اگر بیان تو تاریخ ببینید آقا یه عده‌ای دارن کار خودشون رو میکنن، به هیچ کس هم کار ندارن، کسی هم با اونا کاری نداره. اما در طول تاریخ از بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا امروزی که ما اینجا نشستیم، اونچه که تاریخ نوشته، مورخین نوشتن، شما بخوانید، در کل تا جایی که شده شیعه ها رو کشتن، محروم کردن، مطرود کردن، زنانشون رو به کنیزی گرفتن، خودشون رو سر بردن. تاریخ رو بخونید دیگه، حکام بنی امیه رو بخونید. اصلا ما اینجا نشستیم میخوام بگیم کربلا چه خبر؟ ببخشین اگه یه نفر رو بیارن تو کربلا بزنن اهل و عیالش رو بکشن، خیشانش رو بکشن، بعد وقت شما میگین خب حالا خواستی صحبت کنی، با آرامش صحبت کن راجع به حق و باطل. کی آتش رو روشن میکنه؟ کی میخواد به جرم این که من مشرکم منو بکشه؟ خب من که داشتم زندگیمو میکردم، به شما کاری نداشتم که. شما منو کردی مشرک دنبال اینی که منو گیر بیاری بکشی. اون وقت من چیکار کنم برای اینکه بگم من مشرک نیستم؟ اگه شمشیر رو گذاشتین بیخ گلوی یه نفر دارین فشار میدین، اون نباید داد بزنه آقا من دارم شهادتین میگم، میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب بفهم منم مثل تو نماز میخونم، منم مثل تو شهادتین میدم، منم مثل تو هم، آخه چه فرقی با تو دارم؟ کجای قرآن گفته منو بکش؟ خب بله من باید همینطوری حرف بزنم، جان من و جان امثال من و جان کسایی که این عقیده رو دارن در خطره. یه موقعی اینجا الان امنیت به لطف خدا و انتمام زمان اسلام، دو وجه مورتن امنیت نیست. خب حرف دیگه. لذا اینو دقت کنید تو تاریخ چه گذشته بر شیعه، شیعه چجوری باید حرفش رو برسونه، چجوری باید بگه این تهمتهایی که به ما و اولیای ما میزنید اینا همه دروغه. و بعد یه پله بریم جلو. اصلا بحث این نیست، بحث اینه که چرا شما یه چیزی که به خدا نسبت داده نشده به خدا نسبت میدین و دین درست میکنین؟ اینو که حق داریم بپرسیم. یه چیزی که نه تو قرآن هست نه تو سنت هست، هیچ جا نیست، یه دفعه مثل قارش در میاد، و یه چیزی که قرآن بهش تصریح کرده، ائمه گفتن، مدارک اهل سنت گفتن، این از دین حذف میشه و اصلا دین یه چیز دیگه ای میشه. آخه دین که شوخی نیست، تمام قیامت من همینه دیگه، تمام قیامت من همینه. من چجوری وابدم؟ چجوری ازش بگذرم؟ وقت آدم شاهد این باشه، طرف شیعه است، بچه شیعه است، از در و دیوار دارن تو سر کلش میریزن. یه موقع است میگه ما همه ساکتن، هیچ سایتی نیست، هیچ شبکه‌ای نیست، نه دروغ میبندن، نه دروغ پخش میکنن، نه دروغ تو کتابا مینویسن، هیچ چی نیست. خب میگیم ای نیست، خب ما هم ساکتیم. یه موقع ما اینجا نشستیم میبینیم 10 برابر 100 برابر اون کاری که ما داریم میکنیم به لحاظ تبلیغ دین، اونا دارن میکنن از جهت تخریب شیعه. ببینید تو دنیا چه خبره دیگه، ببینید خودتون. همه نگاه میکنن شیعه رو میکشن، مال امسال که نیست. توی چنین شرایطی حالا میخوام گفتگو بکنیم. خب آدم باید وقت و مغتنم بشموره، فردا معلومه بچهش بشه سرنوشتی دوچار میشه، یه روز با جس روشن فکری، یه روز با نمیدونم هماندیشی، یه روز دهکده جهانی، یه روز نمیدونم مسالمت ملایمت، هر روز با یک ادبیاتی که تو از حق حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بگذری. برای چی آخه؟ و اما بله در گفتگو آدم باید مؤدب باشه، شکی نیست، مستند سخن بگه شکی نیست، اهانت نکنه شکی نیست، بله اینا کاملا درست، ولی با حق و باطل نمیشه شوخی کرد. همه زندگی ما اینه، همه دین ما اینه. بله آفرین. ایشون میگن که به ما میگن این مطالبو نگین، موجب تفرقه میشه. چه خوب شد شما این سوالو کردین، ما بهونه داشته باشیم اون آیه‌ای که می‌خواستیم بخونیم و بخونیم. ما می‌خواستیم در ادامه بحثمون، اگه خاطرتون باشه صحبت حسادت و کینه‌ورزی بود، می‌خواستیم آیاتی از سوره قصص رو بخونیم. خب ایشون سوال کردن، توجیه ما دیگه در آمد. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. هیچ یک از ائمه علیهم السلام رو شما ندیدید که مردم رو شاخه شاخه کنن، مردم رو گروه گروه بکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام خوارج رو نصیحت میکرد، نمیگفت عقیدتون رو بذارین کنار، گفت به هم نزنین جامعه رو، آدم کشی نکنید، ظلم نکنید، و بعد از بیت المال هم اون چیزی که سهمشون بود قطع نکرد. ببین شما حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام بخونید، شما یه جا پیدا کنید ائمه علیهم السلام توصیه کرده باشن به ما که شاخه شاخه بشید. به لحاظ زیست اجتماعی دارم عرض میکنم، بحث اعتقادی نیست الان، تو جامعه به ما دستور دادن که با اون کسانی که هم مذهب شما نیستن با اونها مثل بقیه رفتار کنید. برید فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر رو بخونید. ببین حضرت اونجا یه جمله‌ای دارن که میگن به خودیا، به شیعه اینو بدین، به بقیه اونو بدین. دیدین؟ نه، مواظب باش. مثل یک درنده که به دنبال پاره کردن شکاره، دنبال مردم نباش که تختن مکلوهم. بعد حضرت میگن با همه ملایمت کن، مهربانی کن. اما اخون لکف الدین او نذیر لکف الخلق، یا هم کیش تو هن یا بالاخره مثل تو هن آدم هن دیگه. واقعا عهدنامه مالک اشتر رو شما ببینید، اصلا بالاتر از اون نمیشه چیزی گفت. این سلوک ائمه علیهم السلام. انشاءالله امام زمان علیه السلام که ظهور کنن، وصف حکومت حضرت رو ببینید. اینجور نیست جبرن بگن همه باید مسلمان بشین، مؤمن بشین به این شکل. یارو مذهب خودشو داره، قسطن و عدلا، درسته؟ پس شما هرچی از تاریخ اهل بیت بخوانید، دقت کنید، اهل بیت بخوانید، دعوت به مسالمت، خوبی کردن، به هم نریختن، دعوت به این هاست. در عین اینکه در حق به اندازه اینکه شما به میل خودت آیه رو برده ازش حکم کنی، حضرت اجازه نمیدن. حتی حضرت میگن اگر شما یه چیزی تو دین به رأی خودت گفتی، به رأی خودت به آیه قرآن نیستی بستی، از قضا درست در اومد، بازم گناهکاری. ببینید چقدر جدی امر دین و امر تبیین قرآن و احکام الهی. شما احکام ببینید تو رساله عملیه، کدوم فقیه تو رساله عملی مثلا 8 حکم نوشته راجب وضوع، مثلا نمیدونم احتیاطات، مثلا مسئله نهم اگر شک کردید که آب وضوع این آخرش آقا اینو دیگه ولش کنید دیگه، این یکی رو بیخیال شید. نه، احتیاط، احتیاط واجب، احتیاط مستحب. ببینید عباراتو، اینا از دقت در مسئله دینیه، مسائل دینیه دقت میکنید. اما تو زندگی، دوستان جوان، تاریخ بخوانید، تاریخ معتبر، اساتیدی رو که میشناسید ازشون کمک بگیرید. این شبهات که گاهی در ما جاباز میکنه واسه اینکه تاریخ رو نمیخونیم، نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. حالا این آیه رو عنایت کنید، این آیاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. همه میدانید داستان موسی علیه السلام تو قرآن برای چی بیان شده. هست موسی که پیغمبر ما نیست، که ما قبول داریم اون رو به اون پیغمبری، توجه کن ما همه پیغمبران رو قبول داریم، ولی وقتی که شما حضرت موسی علیه السلام میخونید، هارون رو میخونید، فرعون رو میخونید، همه رو ائمه علیهم السلام گفتن مواظب باشین عین اتفاق برای شما میفته، اصلا حکایت شماست این داستان. ان فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین علو، برتری خواهی، حاکمیت. ان فرعون علا فی الارض، دقت کنید
علا علو
برتری جویی
و جعل اهلها شیعن و اینها رو چند فرقه کرد.
روایت های اینو بخونید ها،
ببینید کی فرقه سازی کرد تو تاریخ.
خلیفه اول حاکم شد، شد ببین چیکار کرد، اول بسم الله شکاف رو انداخت و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفتن منهم، گروهی از اونها رو به استضعاف کشوند، یعنی یک کاری کرد به ضعفی بیفتن که اصلا قدرت نداشته باشن کاری بکنن. چیکار کرد؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. کربلا رو ببینید، اصلا فرقه فرقه کرد که بتونه این کارو بکنه، بگه اون دشمنه، اون مشرکه، اون رافضیه، اون خارجیه، که بکشد مردانشونو و زنانشونو زنده نگه دارد برای کنیزی. انه کان عملا مفسدین. آیه رو دیدین؟ این ببخشید مال حضرت موسی علیه السلامه، پس چرا اسم امام زمان میاد وسط؟ و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. داستان ظلمی که داره به اهل بیت علیهم السلام میشه، داستان کربلاست. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یوسف فی القتل انه کان منصورا. هر کسی مظلوم کشته شود ما برای ولی او سلطان میگذاریم، در قتل اسراف نمی کند، او منصور است، یاری شده خدای متعال است. منصور نام امام زمان علیه السلام است در آسمان. ان فرعون علا فی الارض. حالا بعد از اون سوالی که بنده مطرح کردم این نکته رو میخواستم بگم، یک نفر ای کاش میامد یک کار پژوهشی میکرد تو تاریخ، ببینه سهم شیعه تو ایجاد تفرقه چقدر بوده و سهم دیگران و حکام دیگه چقدر بوده. ائمه علیهم السلام چقدر تفرقه ایجاد کردن و دیگران چه کردن. بخونیم اینا رو، ببینیم واقعیت تاریخ رو. خاطر شریفتون هست یه آیه از سوره مائده خوندیم که بحث ما اصلا روی این استوار شد، آمد جلو، داستان حابیل و قابیل بود. تو داستان ما قسمتی که مربوط به قابیل بود رو بهش توجه کردیم، گفتیم حسادت کرد و قصد کرد که حابیل رو بکشه. خب بعد وقتی که به حابیل گفت من تو رو میکشم، چرا قربانی تو پذیرفته بشه و قربانی من پذیرفته نشه، حابیل میگه که تو اگه منو بکشی من دست دراز نمی کنم به اینکه تو رو بکشم. میخوام رفتاری که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن و به ما تعلیم کردن رو یاد بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. بی تردید تو رو میکشم. نمیخوام تشبیه کنیم، دقت کنید. حضرت به حضرت گفتن میدونید که ابن ملجم شما رو میکشه، بکشیدش قبل اینکه شما رو بکشه. به حضرت گفتن هر جوری ما رو گرفته اینا میخوان با ما بجنگن، خب الان بکشیم قبل اینکه به ما حمله کنن. چند تا از این اتفاق افتاده. شما میگین ائمه میدانستن اینا این کارو میکنن. بله میدانستن. داره میگه لاقتلنک، دو تا تاکید داره، لام اول نون تاکید صغیره. قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو دست راز بکنی من بکشی، من نمیکشم. انی اخاف الله رب العالمین. فرق شیعه با بقیه اینه، شیعه اگه بهش ظلم بشه، عنایت کنید، شیعه اگه بهش ظلم بشه ولی داره، اگه بخواد انتقام بگیره نمیپره وسط انتقام بگیره.
پشت سر مولاش میاد. ما آرزو میکنیم، دعا میکنیم، تقاضا میکنیم ما رو در لشکر امام زمان علیه السلام جزء منتقمی قرار بده. من کیم که کاری بکنم؟ من امام دارم، من امام دارم، سندش هم اینه. این همه به اهل بیت علیهم السلام ظلم کردن. ظلم کردن یا نکردن؟ هر کی به هر کی بود، شیعیان حضرت، شیعیان خاص، هر کی که دلش میخواست میکرد، زیرابی بره، یواشکی کار بکنه، اصلا این چیزا وجود داشت؟ امام دارم، امام تو همه چی امامه. چه به تو ظلم بشه، چه به امام تو ظلم بشه، میخوای بری تو کربلا بجنگی باید از امامت اجازه بگیری. همه اصحاب اجازه میگرفتن، هر کی به هر کی نیست. این نظم شیعه رو ببینی، شیعه بهش ظلم میشه. داستان حابیل و قابیل تو ذهنمون تثبیت بکنیم. قسمت قابیلش شما اشاره کردیم، قسمت حابیلش این ادبی که بابا من از خدا میترسم، خدا بعد من میگه من چیکار کنم. بله به من ظلم شده، بله ظلم شده، بازم میشه، بازم میشه، ولی من امام دارم، من رو حساب و قاعده دین و شرع جلو میرم، همینطوری نمیپرم وسط. این شیعه است بزرگواران. انشالله من کتاب بخونم، تاریخ بخونم، روایت بخونم، افتخار کنم به این که شیعه‌ام، بفهمم شیعه چقدر قیمت داره، بفهمم برای این که یک شیعه شیعه بمونه امام زمان علیه السلام چقدر باید خونه دل بخوره که نره سراغ نمیدونم ماهواره و واتساپ و نمیدونم تلگرام و هزار تا چیز چرند و پرند برای این که شیعه بمونه. فکر میکنیم ساده است. خدا وکیلی گاهی موقع یه پدر مادر یه بچهشون یه ریزه این ور ور میشه، زمین و زمان رو به هم میدوزن، هیچ کار نمیتونن بکنن. این وضع ماست. وقتی بخونه آدم بفهمه شیعه چه گوهریه، شیعه اصلا چی هست، و اصلا این چیزایی که به شیعه نسبت میدن، شیعه این کارا رو نکرده. ببینید به امام ما دارن نسبت میدن، میگن تو داری تفرقه ایجاد میکنی. به امام حسین علیه السلام همینو مگه نگفتن؟ داری بین امت تفرقه ایجاد میکنی. حضرت میگن باشه باشه، من کاری ندارم، من بلند میشم میرم، اصلا ببخشید یا صاحب از زمان، اصلا انگار من نیستم، میرم توی کوهی توی جایی. اینا شوخیه، اینا دروغه، اینا بهانه است برای کشتن امام حسین علیه السلام. حضرت گفتن من هر جایی برم اینا منو خواهند کشت، دنبال بهانه فقط. درست شد؟ حالا شما وقتی وارد زندگی اهل بیت علیهم السلام میشین، یه چیزی میدرخشه، میدرخشه. البته من نباید این جمله رو بگم، ولی دیگه حالا از این تعابیر مرسوم هم ما داریم به کار میبریم، پناه بر خدا. آدم تو زندگی اهل بیت علیهم السلام میفهمه که اهل بیت علیهم السلام ولیشون خدای متعال، ولیشون خدای متعال. به حضرت گفتن آقا چرا فدکو نمیگیرید؟ یه موقعیت های پیش آمده بود شما میتوانستین فدکو بگیرید، چرا یه اقدامی نمی کنید فدکو بگیرید؟ حضرت گفتن ما ولی شماییم، برای شما مشکلی پیش بیاد ما پاش با میستیم، ولی ما خداست، حق ما رو خدا باید بگیره، حق ما رو باید خدا بگیره. امشب از اون شبایی که شما انشالله، نه به برای زبنده، انشالله وقتی برای شما روزه خوندن به همه وجودتون حس میکنید مظلومیت امام حسین علیه السلام رو، که وقتی فرزندش رو به میدان میفرستد آه از نهادش بلند میشه، بعد خدا رو صدا میزنه، ای خدا، ای خدا. این میشه امام، و من شیعه این امام باید باشم انشاءالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب از زمان، امام حسین علیه السلام مدینه رو ترک میکنن که اونجا به بیان ما چیزی به هم نخوره، زد و خوردی نشه. از مکه میان بیرون که کنار بیت کسی کشته نشه. ببینید حضرت چجوری حرکت میکنن که به اصطلاح هیچ اتفاقی نیفته، آشوبی نشه، درسته؟ با لشکر هور برخورد میکنن همینطور. صبح عاشورا شروع میکنن به تیراندازی. حضرت میگن، به حضرت عرضه میدارن آقا اجازه میفرمین حمله کنیم؟ حضرت میگن نه صبر کنیم. میگه انقدر تیر زدن که تیر به تنابهای خیمه ها و گاهی به لباس زنان میخورد. حضرت گفتن مسکه دیگه کاری نمیشه کرد. میدانی تو مقتل نوشته دیگه در حمله اولی که کردن تقریبا نصفی از اصحاب کشته شدن. حضرت میخوان آدم بکشن؟ حضرت میخوان اومدن اینجا بکشن که کاری بکنن؟ نه. سید الشهدا علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام را آراسته میکنه، قربانیشو میخواد بفرسته به میدان. عزیزترین کس، محبوبترین کسشو، اولین کسی است که از اهل بیت به میدان میفرستد. چون علی اکبر علیه السلام جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف را روی دست گرفت، گریست. امام حسین رو ببینی با خدا، مظلومیت رو ببینی. اللهم مشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، کنا از اشتقنا الى نبیه که نظرنا الى وجهه. هر وقت دلمون پر میکشید برای پیغمبر به او نظر میکردیم. خدایا برکات زمین را از ایشان بازدار، آنها را پراکنده ساز، میان آنها جدایی افکن، والیان را هرگز از ایشان راضی مگردان، آنها را متفرق و متشتت فرما، که این جماعت ما را طلب کردند تا یاری کنند ولی شمشیر به روی ما کشیدند. حالا تعبیر از منه، دوباره داغ دل امام تازه شد. آن حضرت بر عمر صد بانگ زد که از ما چه میخواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند، هیچ کار بر تو مبارک نگرداند. چنان که رحم مرا قطع کردی و قرابت خیشی مرا با رسول خدا مراعات نکردی، پس به آواز بلند این آیه را تلاوت فرمود: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتن بعضها من بعض والله سمیع علیم. خب حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان می رود. حمید ابن مسلم می گوید دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی می نشست گاهی بر می خواست و سر خود را به آسمان بلند می کرد و گفت خدایا شاهد باش، خدایا شاهد باش. حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان می رود. در این هنگام حرارت آفتاب و غلبه تشنگی و کسرت زخمها و سنگینی اسلحه او را به سختی انداخت، لذا به سوی پدر شتافت: یا ابا، بابا، الاتشو قد قتلنی، بابا تشنگی منو کشت، و سقل الحدیده اجهدنی، فهل الى شربت من الماء سبیل، یه جوره آب پیدا میشه من بخورم بتونم به جنگم. سید الشهدا علیه السلام گریست، فرمود: یا بنی یعز علی محمد و علی علی ابن ابی طالب و علی. بابا خیلی برای پیغمبر و امیرالمومنین من سخته که صداش بزنی جواب نده، به اونها استغاثه بکنی نتونن کاری برات بکنن. مرحوم واعظ قزوینی از مقتل شیخ حر عاملی نقل میکند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، زانو به زانو خود را به جوانش رساند.
اول نگاهی به بدن قطعه قطعه کرد. ساحل امام سبع مرات، هفت مرتبه امام فریاد کشید آه وا ولدا وا علیا وا ثمرت فؤادا ولدی قتلوک، بابا کشتنت بابا. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه، حضرت شروع کرد خون رو از دندانهای و لبان حضرت پاک کردن. علی جان با من یه حرف بزن، من دیگه طولش ندم، طولش ندم. این صحنه رو دیدین؟ هر کی این قسمت رو براش میگن نمیدونم چرا ناخودآگاه میره مدینه، ناخودآگاه میره پیش امیرالمومنین، ناخودآگاه اون صحنه رو به یاد میاره که فاطمه جان میشه یک کلمه با من حرف بزنی؟